سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
مهمترین صفت و اسمی که ما برای پیامبر اسلام به کار می‌بریم می‌گیم پیامبر رحمت هست. در بین اسماء خداوند تبارک و تعالی بالاترین اسم خداوند که در کنار الله میاد و مادر اسمهای خداست رحمان هست و این معنا داره که به اون میگیم پیامبر رحمت یا قرآن میفرماید رحمت للعالمین و به خداوند تبارک و تعالی دائما ما او رو با اسم رحمان و رحیم بیش از هر اسم دیگری خطاب میکنن. این برای همه ما یک پیام داره و اون پیام این استش که ما به عنوان یک انسان هر چقدر به عالی ترین اسم خدا یعنی رحمان و رحیم نزدیکتر بشی و شبیهتر بشی در واقع به الله نزدیکتر شدی و به هدف خلقتمون نائل میشه. انسان اگر بخواد به هدف خلقتش که خلیفت اللهی هست، مظهریت خداوند هست، یا همونطور که در زیارت عاشورا میگیم رسیدن به مقام محمود هست، از الوان یا بلیه کنه مقام محمود لکم الله، ما از خدا میخواییم که ما رو به همون مقامی که شما دارید برسونه. مقام مهمی است که شما خطاب به معصوم میگید ما میخواییم به همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسید. اگر انسان بخواد به این مقام برسه باید در درجه اول رحمان و رحیم بشه. یعنی اگر از رحمانیت و رحیمیت دور بشه به هیچ وجه نمیتونه به عنوان انسان یک حیات انسانی داشته باشه و به هیچ وجه به بهشت خدا هم راه پیدا نمیکنه. من یه راز مهمی رو به شما بگم. بهشت یعنی رحمانیت و رحیم. اساساً کسای بهشتی میشن که رحمان و رحیم باشن. وقتی به پیغمبر گفتن یه خانومی شبها تا صبح عبادت میکنه و روزها رو همیشه روزه میگیره اما زبانش یه مقدار تند هستش، حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، توی این خانوم هیچ خیری نیست، اون جهنمیست. پس از نظر پیامبر رحمت شما هر چقدر نماز بخونید و روزه بگیرید اما آزار بدید دیگران رو و بد اخلاق بشید راهی به بهش پیدا نمی کنید. دقت کنید چی میگم. پیامبر رحمت میگه شما اگر شبها تا صبح عبادت بکنید و روزها همیشه روزه بگیرید وقتی که آزارتون به کسی میرسه، وقتی که مهربان نیستید، وقتی کینه دارید از کسی، وقتی گذشته هاتون با کسی به یادتون میاد از بهشت دور میشید، از رحمت دور میشید. و در آموزه های معصومی ما داریم یک کافر مهربان و خوش اخلاق به خدا نزدیکتر است از یک مؤمن بد اخلاق. دقت کنید چی میگه معصوم. اما یک کافری که خوش اخلاقه و مهربانه به خدا نزدیکتر هست از یک مؤمن بد اخلاق و نامهربان. یک کافر سخاوتمند به خداوند نزدیکتر هست تا یک مؤمن خسیس. پس مهمترین چیزی که ما باید توجه داشته باشیم در اسلام یعنی شباهت پیدا کنیم به خداوند، به معصومی، اخلاق ما، روش ما و منش ما به اونها شبیه بشه. میزان اندازه‌گیری دین افراد از روی عبادت‌های ظاهری یا ظاهرشون نیست، بلکه میزان اندازه‌گیری و مقیاس برای ایمان افراد مقدار شباهتشون هست به املاک. و در بین اسماء خداوند مهمترین اسم خدا رحمان و رحیمه. برای همین ما موظفیم در نماز دائما این رو تکرار کنیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. پس اگر ما از تولد پیغمبر یا همه مناسبت های دینی یک درس مهم یا مهمترین درس رو بخواییم بگیریم، اون درس مهم و مهمترین درس این هستش که باید چی بشیم؟ به خدا نزدیک بشیم؟ رحمان و رحیم. بهش مساویست با رحمت. بهش جای آدم های خشن نیست، بهش جای آدم های بد اخلاق نیست. حتی اگر عابد دهرم باشن اونجا راشون نمیدن. یادتون باید از خشونت، کینه، عصبانیت، اینا چیزایی هست، حسادت، زودرنجی، اینا چیزایی هست که نمیذاره ما هیچ وقت به بهش راه پیدا کنیم. کما که غم و غصه خوردن هم همینطور هستش. یا بفهمون کسایی که غصه دنیا رو میخورن، من بکا علی دنیا دخل النار، آدم هایی که غصه دنیا رو میخورن داخل جهنم میشه. پس زندگی اسلامی یعنی زندگی پر از رحمت، مهربانی، بدون کینه، پر از آرامش و پر از شادی. خب این درس مهمیه که ما باید بگیم و مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی اگر منجر به ایجاد این صفت نشه در انسان، اون مجموعه کارها هدر رفته است. اون سه صفت چی بود؟ یکی رحمانیت و رحیمیت، یکی آرامش و دیگری شادی. این صفت علامت رشد اسلامی یک انسان است. پیغمبر گفتن از کجا بفهمی یک نفر مؤمنه؟ فرمود علامت مؤمن بودن عشق به همسره. همسر هم مصداق البته، خانواده همسر، پدر، مادر، همکیشان، غیر همکیشان، همه مردم دنیا، یعنی رحمانیت. و رحیمیت هم یعنی عشق به مؤمنین. ویژه رحمانیت و رحیمیت فرق داره. رحیمیت یعنی شما مؤمنین رو ویژه دوست داشته باشید و همه مردم دنیا رو به شکل عمومی دوست داشته باشید، برای همه مهربان باشه انسان و خیر همه رو بخواد. در دعاهایی که ما در ماه مبارک رمضان داریم فقط یک دعا وجود داره که اگه کسی این رو بخونه بعد از نمازاش در ماه رمضان، در حدیث داریم همین دعا هم هست که این قدرت رو داره، گناهان گذشته و حال و آینده او آمرزیده میشه. اون دقت کنیم، دعایی هست که شما اگر بعد از ماه رمضان بخونید گناهان گذشته، حال و آینده شما آمرزیده میشه. این دعا رو همه تون حفظید: اللهم ادخل علی اهل القبور السوء، اللهم امن کل فقیر. انسان در این دعا چون رحمان و رحیمیت رو در اوج داره، بنابراین اگه یه موقع پاشم به لرزه و گناهی بکنه، چون خروجی رحمان و رحیمیت داره، به یاد و به فکر همه هست، برای همه مرده های عالم شادی میخواد، کل فقیر، کل جائع، کل عریان، کل اسیر. این کل هایی که میگه یعنی این روح این شخص دیگه از فضا، جو، جغرافیا خارج شده، محدود نیست. این عشق داره به همه مردم جهان. این آدمی نیست که با خشونت بگه نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. نه، اون نه تنها برای همه مسلمان ها فداکاری میکنه، دعا میکنه، تلاش میکنه، بلکه همونطور که قرآن امر کرد برای هر مستضعفی در کره زمین دلسوزی داره و تلاش میکنه. قرآن نحن میکنه و توبیخ میکنه مؤمنین رو که چرا به فکر نه مسلمان ها مستضعفین عالم نیستید، چه زنها، چه مردها و چه کودکان. برای این انسان وقتی که مهربان میشه شبیه میشه به خدا، ولی یه موقع پاشن به لفظ گناهی کنه، چون مهربان هست و خروجی مهربانانه داره، همه گناهاش در نزد خداوند دائما میریزه. یه بعد دیگه این هست، شما میگید کل فقیر، کل جاهه، کل بریان. این کله ها که اتفاق میفته، یعنی کجا میشه که کی میشه که شما در روی زمین دیگه فقیر نباشه، اسیر نباشه، غمگین نباشه، مریض نباشه؟ کی میشه؟ در دولت کریمه امام زمان. دولت کریمه امام زمان دولتی هستش که وقتی میان تشکیل میشه به برکت وجود امام زمان، دیگه ما در جامعه در هیچ فقیری نداریم، هیچ مریضی نداریم، هیچ دواوکتوری، هیچ طلاقی، هیچ اختلافی، هیچ جهالتی نداریم. همه سالم، جوان، ثروتمند، خوشحال، یه جامعه بی نهایت بهشتی امام زمان علیه السلام میسازیم. پس شما وقتی که دارید این دعا رو میکنید، در واقع دارید دعای چی میخونید؟ دعای فرج آقا امام زمان رو میخونید. به همین جهت هم امام زمان یعنی همه رحمت خدا، چون جامعه وقتی که از متخصص معصوم فاصله میگیره، به خشونت، به دعوا، به کینه، به فقر، به طلاق، به جنگ، به خونریزی کشیده میشه. در سایه حاکمیت متخصص معصوم و امام زمانه که جامعه به صلح و صفا و ثروت و شادی و آرامش و رحمت مطلق میرسه. به همین جهت همه انبیا دوست داشتن که این جامعه مهدوی تشکیل بشه. همه انبیا همیشه به پیروانشون مژده میدادن که قراره یک کسی بیاد، اون کس دنیا رو تبدیل میکنه به یک بهشت، و به همه پیروانشون میگفتن شما برای اومدن ایشون تلاش بکنید. و این پیروانشون بر این اساس میساختن. ولقد کتب حافظ زبوره به بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات هم اینو گفتیم که قرار زمین رو کیا به ارث ببرن؟ بندگان صالح. یعنی زمانی صالحین اونقدر زیاد میشن که میتونن زمین رو نجات بدن. وارث یعنی وراثت که اتفاق میفته زمانی که کسی بمیره و اون ارث چی بشه؟ منتقل بشه. برای صالحین با میراندن قاسمین زمین، زمین رو به ارث میبرن، یک موقع این اتفاق میفته. ولی مسئله این هستش که خداوند تکلیف همه ما رو در این آیه روشن کرد. رضا فرمود و ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. من خدا حرفم رو برای هر مؤمنی زدم، برای هر دینداری زدم. لبلاغا، پیامم رو دادم من خدا. که چی؟ که اگه شما دینداری و مهربانی میخواید رحمان و رحیم بشید، برید تلاش بکنید اون حاکمیت صالحین رو تحقق بدید. صالحین اگر این کارو بکنن، زمین پر از مهربانی میشه، پر از شادی میشه. از کسانی که مهربان هستن و رحمان و رحیم هستن مهدوی هستن. شما به میزانی مهدوی هستید که رحمان و رحیمی، و به میزانی رحمان و رحیمید که مهدوی هستید و برای ظهور امام زمان تلاش کنید. در بین مفصلی، قریب‌ترین مفصلی که این آیه رو تفسیر کرده، خوشفهم‌ترین افراد نسبت به قرآن، رهبر عزیزمون هست که نائب امام زمان، ایشون فهمیدن این آیه میخواد این رو بگه که دینداری دو چیزه. این رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم. دینداری دو چیزه: یک، فهم امیدوارانه آینده. دو، ساخت آینده. ایشون فهمید کسی که دین رو غیر از این بشناسه، اصلا دین رو نشناخته. دین ظواهر شرعی نیست. اگه بگیم دین نماز و روزه و حجابه، قاتلین ائمه هم نماز میخوندن، هم روزه میگرفتن، خانمایی هم که ائمه رو کشتن یا انبیا رو اهل حجاب بودن. ما در لشکر عمر صد کسایی داریم که 50 بار حج رفتن. با اینا نمیشه فهمید که کی چقدر دین داره. ولی با توجه به امام زمان، با رحمانیت و رحیمیت، یعنی توجه به اون حاکمیت دین خدا میشه انسان فهمید این چقدر آدم مهربونیه، چون داره تلاش میکنه که مقدمات ظهور حاکمیت دین خدا و رحمانیت رحیمیت رو در دنیا حاکم کنه. پس شما مقدار دیداریتون، مقیاس دیداریتون طبق این آیه این هستش که چقدر به آینده امیدوار هستید و چقدر برای اون آینده تلاش کنید. این تعریف دینداری یادتون نره ها، بسیار مهمه این تفسیری که ایشون کرد، چون آیات زیادی و روایات زیادی این تفسیر رو پشتیبانی میکنن. پس دین چی شد دینداری عزیزان؟ بگید فهم امیدوارانه آینده. دو چی؟ تلاش برای اون آینده. شما به این میزان دیندار هستید، به این میزان از دین برخوردار هستید. ایشون فرمود هر کس که دین رو اینجوری نمیفهمه اصلا دین رو نفهمیده. قرآن هم همین رو میگه. قرآن میفرماد وقتی دین پیغمبر رو معرفی میکنه میفرماد که اول لذی ارسل رسول رو بالهدا و دین الحق لیظهر رو بعد دین کله. پیامبر رو با هدایت و دین حق برسته تا بر همه ادیان غلبه کنه. یعنی پیامبر آمده تا مهدی بیاد، تا دینش رو بر همه ادیان غلبه کنه. دین پیامبر یه دین مهدویه و پیامبر خودش، نه پیامبر، تمام 13 تا معصوم مقدمه این آقا هستن. همه این 13 تا معصوم آمدن تا زمینه رو برای حاکمیت دین خدا، یعنی چی؟ یعنی رحمانیت و رحیمیت و کل جهان فراهم بکنن، این مقدمه رو بسازن. خب برای همین وقتی از پیامبر سوال میکنن راجع به اوج دینش، ما چون وقت تولد پیامبر و از پیامبر یاد بگیریم، ایشون فرمود اوج دین من یعنی مقدمه سازی برای ظهور مهدی. فرمود افضل اعمال انتظار و فرج، افضل عبادت انتظار و فرج، افضل جهاد امتی انتظار و فرج. پس دقت کنید سر درس پیامبر نشستیم ها، پیامبر سه تا جمله برای ما یادگار گذاشته. یک، بالاترین عبادت، بالاترین عمل و بالاترین جهاد در دین من چیه؟ انتظار و فرج، مقدمه سازی برای ظهور مهدی است. خود پیغمبر و ائمه هم علیهم السلام همین کارو میکردن، یعنی تلاش میکردن که زودتر اون آینده‌ای که بشر نیاز داره و کره زمین نیاز داره تحقق پیدا کنه. پس اگر بخوایم تفسیر درستی از سیره عملی و آموزه‌های اهل بیت داشته باشیم، این هستش که اونها در این 13 نفر در دوران خودشون تلاش کردن جامعه جهانی و کره زمین رو مهیا کنن برای حاکمیت دین خدا، لیظهر اول الدین کله، بر کل جهان. خب چجوری این حاکمیت برقرار میشه و امام زمان میاد؟ امام زمان چجوری میاد؟ امام زمان با زور نمیاد، خودشو تحمیل نمی کنه به کسی. یکی به امام صادق فرمود خب بیاد به زور و شمشیر این کارو بکنه یا با قدرت غیبی. آقا امام صادق فرمود نه، اگه قرار بود با زور و شمشیر و قدرت غیبی این کارو کنه، آبا و اجدادش این کارو میکردن. خداوند پا و ناموس خودش نمیذاره. ناموس خدا این است که انسان‌ها باید با چی به هدایت برسن؟ اختیار، خودشون بخوام برسن، خودشون بخوام برسن، خدای رو زیر پا نمیذاره. میگه من دین رو راه نمایی میکنم، میخواید بیاید میخواید نیاید. لا اکراهت دین، کراهت و زور نیست. امنا حدا امنا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. میخواید بیاید میخواید، هر که میخواد بیاد بیاد، هر که دوست داره بیاد. برای این امام زمان زوری نیستش. از شب 23 که مهمترین شب سال هست یه دعا وارد شده که این دعا بزرگترین دعاییست که یه نفر میتونه بخونه و بالاترین تقدیرات رو در شب قدر نصیبش بشه. اون دعا چیه؟ وارد شده اللهم کل ولی یکر حجت ابن، از این بالاترین دعاست در شب 23 که وارد شده. شما در شب 23 وقتی این دعا رو میخونید، رمز در این دعا چیه؟ حتی تسکنه او بگید ارزکه توعا، یعنی زمین با اختیار خودش، با اراده خودش، خودش رو در اختیار حضرت قرار بده. زوری نه، برای امام زمان زوری خودش رو به کسی تحمیل نمی کنه. پس چجوری میام؟ باید زمینه سلطنت مهدی رو، یعنی زمینه مهربانی رو برای کل دنیا آماده کرد که ایشون بیاد اون شورا مهربانی رو حاکم کنه. خب چجوری ممکنه این انجام بشه؟ این مهربانی، این حاکمیت دین خدا، قرآن فرمود چی؟ کیا این کار رو میکنن؟ بگی آیش رو خوندم براتون. کیا این کار رو میکنن؟ صالحین میان این کار رو میکنن، یعنی انل ارزا یعنی سوها سال، یعنی صالحین اونقدر در زمین باید زیاد بشن که قدرت وراثتی و نابود کردن قاسبین زمین رو داشته باشن تا این وراثت انجام بشه، یعنی منتقل بشه حاکمیت زمین از طاغوت ها و استکبار به مؤمنین تا امام زمان بتونه حاکمیت داشته باشه. این صالحین کیا هستن که قرار این اتفاق بیفته؟ در قرآن کریم 8 آیه برای این صالحین اختصاص داده شده. شیعه و سنی اختلافی در این باره ندارن، یعنی تمام منابع اهل تسنن، عزیزان اهل سنت و شیعیان یکی رو میگن، یعنی هیچ اختلافی ندارن توی زمینه. درباره این 8 آیه ما 7 آیش رو شیعه و سنی مشترکن، یه آیش هم فقط شیعه گفته که هیچ اختلافی نیست، که همه میگن این صالحینی که تو قرآن نام برده ازشون تو این 8 آیه که قرار بیان و زمین رو در اختیار امام زمان قرار بدن، اینها ایرانی ها هستن که قرار بیان این کار رو انجام بدن، یعنی اون قومی که در قرآن ستایش شده در این 8 آیه که قرار آینده زمین رو بسازن، مردم ایران و انقلاب ایران هست که این اتفاق میفته. بذار ایشالا حتما مراجعه کنید به اون توضیح دادم در کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان، آیات و روایاتش رو همه رو من ذکر کردم که پیامبر و همه ائمه در این باره توضیحات زیاد و مفصلی دادن به ما که این 8 آیه رو پیر از این 8 آیه موارد مختلفی هست. رضا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستند تا مردمی از شهر قیام کنند و اون آوارگی و تبعید و بلای اهل بیت من رو پایان بدن. خب این 13 تا معصوم کشته شد بعد از پیغمبر، به خود پیغمبر با اون بقیه، و امام زمان هم 1200 سال آواره از تعریفی که علی علیه السلام داره فرمود آواره ترد شده و تنها و یگانه. این حالته کیا میان روی کره زمین آوارگی امام زمان رو پایان میدن، تمام میکنن؟ پیامبر فرمود ایرانی ها میان این پایان میدن، یعنی امام زمان با انقلاب ایران از آوارگی نجات پیدا میکنه، از تنهایی نجات پیدا میکنه و انقلاب ایران باعث میشه که برای اولین بار یک معصوم به تعداد زیادی که بتونه وراثت رو انجام بده سرباز داشته باشه. این متن فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است. لذا مقام معظم رهبری هم نائب امام زمان فرمودند که برای ظهور مهدی یک گام اساسی لازم بود انجام بشه و اون انقلاب اسلامی است، و ایشون فرمود بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست و اتفاقی نخواهد افتاد. اگر انقلاب اسلامی نبود و نباشه، امام زمان چجوری میخواد بیاد در زمان حاکم بشه؟ صالحی نخواهند داره. قرآن میگه صالحی باید باشن. صالحی یعنی شما ها عزیزان، یعنی ملت ایران و ملت هایی که به تبع ملت ایران الان در دنیا ساخته شدن. خب آقا امام باقر علیه السلام این بشارت رو میده، میفرماد که ایرانی ها در چند نوبت قیام میکنند و بالاخره پیروز میشن، کشته هاشون شهید هست، قتله هم شهدا. یه مژده داره میده آقا، این مژده شما توی این 2-3 سال اخیر زیاد از زبان رهبرمون و امامون شنیدید با اطمینان. آقا با باقر فرمودن که لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی به صاحب ذلک الامر، من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای صاحب این کار حفظ میکنم. یعنی عمر طبیعی یک انسان فاصله بین اون انقلاب تا این ظهور خواهد. برای همینم امام امت فرمودن خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید و ایشون فرمودن که انقلاب ملت ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است. یعنی ظهور شروع شده با انقلاب ایران و مرحله مرحله داریم به سمتش چیه؟ حرکت میکنیم تا زمین برای پرورش صالحین آماده بشه. کار بزرگی که انقلاب اسلامی کرد که خیلی مهمه این بود که انقلاب اسلامی باعث شد در سطح جهان دولت کریمه شناخته بشه، در سطح جهان نیرو به اندازه کافی برای حکومت دولت کریمه و عملیات وراثت آماده بشه. شما دیدید برای اولین بار در جهان کشوری که در ظرف 157 سال دو سوم خاکش رو ازش گرفتن، غارت کردن، ما 200 سال پیش 40 سال انقلاب بزنید کنار، از انقلاب اسلامی که عقب شما 157 سال برگردید، خاک ما دو سومش از دست رفته. این که مقام معظم هم می‌فهمند اینها با جمهوری اسلامی فقط کار ندارن، با کی کار دارن؟ با ایران قدی کار دارن. اینه قبل از انقلاب که انقلابی نبوده که اینا بگن که چون انقلاب هست ما ایران رو باش مخالفت کنیم. از 157 سال دائما اینا تجزیه و غارت ایران بودن و دائما ما رو غارت کردن. خیلی شرم‌آوره دو سوم خاک ما رو اینا غارت کردن و برای اولین بار اتفاق افتاده که تو این 42 سال انقلاب شد و دیگه ما با اینکه همه ابر قدرت‌ها سر ما ریختن در جنگ تحمیلی، این کشور به قدری با وجودی در فقر به سر می بود از همه جهت، اما به قدری در سایه ایمان و وحدت و همدلیشون قوی شدن که هیچ کدوم از قدرت‌ها با اینکه برای اولین بار همه قدرت‌ها با هم وحدت کردن برای نابودی کشور نتونستن حتی یک وجب از خاک این کشور رو بگیرن. اون به برکت این عشق و این وفاداری و این همدلی بود و این بارها امتحان کردن که این کشور رو بتونن تجزیهش کنن، نابودش کنن و 40 سال استکبار داره از این ملت سیدی میخوره و شکست میخوره و این ملت در ظرف 40 سال یواشاش به یه ابرقدرت تبدیل شده در حالی که دشمناش به شدت ضعیف شدن. خب و بارها این ملت ثابت کرد که توانایی و لیاقت تشکیل دولت کلمه امام زمان رو داره و لشکرش رو نه فقط در ایران بلکه در افغانستان. شما بیر عزیزان افغانی اومدن شهیدای ده‌ها شهید دادن برای این کشور، تو این کشور رفتن جنگیدن، رفتن این کشور از این کشور خودشون، پاکستانی ها، سوری ها، عرب ها، عراقی ها، لبنانی ها و کشورهای دیگه اومدن دفاع کردن. من بعضی از کشورها میرم میرم جا جانباز دادن، ترکا، ترکای ترکیه که برای علماشون از سخنرانی میکردن، میرم خیلی از روحانیون و علماشون در جنگ ما اومدن داوطلبانه و گمنام جنگیدن و مجروحیت ها داشتن. بنابراین یک لشکر بین المللی صده ها میلیون نفر در دنیا الان آمادگی دفاع از امام زمان رو دارن، عشق امام زمان دارن. نمونه کاملش رو شما کجا میتونید ببینید؟ کجا؟ در اربعین میتونید ببینید. در اربعین شما میبینید ده ها میلیون انسان، نه فقط مسلمان و شیعه یا سنی، مسیحی ها، یهودی ها، سیک ها، هندو ها، زرتشتی ها، بودایی ها، صالحین، همه میان به عشق انسان کامل و حول محور یک انسان در اوج وحدت و همدلی جمع میشه. این نشون میده که جهان داره خودش رو برای این تحول بزرگ و پذیرش متخصص معصوم آماده میکنه. حاج قاسم عزیزمون در نبردی که بیش از 50 کشور علیه ما را انداختن یک ارتش بین المللی تشکیل داد، نه با یک ارتش ایرانی. گفت سپاه نمیخواهد، نیروهای مسلح ارتش نمیخواهد، من برای شما کافی هستم، ما برای شما کافی هستم. و ایشون ارتش بین المللی تشکیل داد و با ارتش بین المللی مسلمان اومد ارتش جهان رو شکست. و برای این کار بزرگی که انقلاب اسلامی کرد این بود، انقلاب اسلامی اون ارتش نهایی که صالحین قرار زمین رو به ارث ببرن رو پرورش داد و تشکیل داد. و الان آقای امام زمان علیه السلام صدها میلیون سرباز آماده برای حضور در لشکر خودش داره. اما سوال عرضم رو تمام کنم زیاد معطل نشیم، چرا با وجود که یه همچین ارتشی الان تشکیل شده و امام زمان دیگه تنها نیست؟ موضوع اگر رو سبور کنه ده ها میلیون در هند، در پاکستان، در افغانستان، در کشورهای عربی، حتی غیر کشورهای اسلامی، در خود ایران همه این 80 میلیون سرباز امام زمان اصلا کشورش اینجا کشور امام زمانه، تنها کشور کره زمین که همه قدرتش طبق قانون اساسی اصلا کشور ملیش امام زمانه، کشور کشور صاحب زمان، همه در اختیار حضرت هست. و اولین بار یک معصوم این همه لشکر و این قدرت رو در سراسر جهان داره. هیچ کدوم از این 13 معصوم حتی در منطقه خودشون هم همچین لشکری نداشته. بیشتر کسی که چند نفر دورش جمع شدن آقای امام حسین بود که اون اقلیت رو داشتن. چرا پس حضرت ظهور نمی کنه؟ برای اینکه دولت کریمه یه دولت، از اسمش معلومه که دولت کریمه یعنی دولت فاخر، دولت قیمتی، دولتی که تا به حال کره زمین نبوده، دولتی که وقتی بیاد مردم به اوج ثروت، عمرهای بسیار طولانی، سلامت، آرامش، شادی، قدرت، از همه مهمتر علم و دانش و از اونها مهمتر انسانها به معنویت میرسن، یعنی اون مقام محمودی که ما در دائما در زیارت میخوایم امام زمان زمینه رو فراهم میکنه که انسانها به اون مقام تربیت بشن، به بزرگی خود اهل بیت تربیت بشن، در مقام اهل بیت محشور بشن. این کاری که امام زمان میکنه. خب چون این دولت دولت کریمه هست، هر کسی این لیاقت رو نداره، مثل امام حسین که در عاشورا از مدینه که حرکت کرد و خیلی واقع مزد بودن، اما امام حسین قربال کرد همه رو. آقای امام زمانم این سنت الهیه، در روایت داریم آقای امام صادق علیه السلام فرمودن به خدا قسم اون چه که شما منتظرش هستید تحقق پیدا نمی کنه تا قربال شید و قربال شید و قربال شید. پس دورانی که امام زمان نیاز بود برای اینکه لشکرش فراهم بشه، برای اولین بار یک معصوم یک لشکر برای نجات جهان داشته باشه، طی شده الحمدلله. این هست. اما دوران قربال فتنه، حضرت فرمود فتنه، دوران فتنه و آشوب وجود داره، یعنی مردم باید این دوران رو طی بکنه، دوران فتنه و اختشاشات. لذا پیامبر مقام امشب چون شب تولده و همش از پیامبر میخوام براتون بگم، اصلا ائمه دیگه هم زیاد فرمایش دارن تو این زمینه. ایشون فرمود در آخر الزمان از فتنه ها بدتون نیاد، چون فتنه ها توبیر المنافقین، فتنه در آخر الزمان باعث میشه منافقین شما نابود بشن. اونهایی که ظاهرا میگن ما دین داریم ولی باطنا دیندار نیستن، اون به خصوص نفاق جدید که امام و رهبرمون فرمود در همه هم هست، خیلی هستن، از هم لباس های خود ما بگیرید تا برمیه آدم ها یه عالم منافق وجود دارن که ظاهرن میگن ما متدلیه دین داریم اما اصلا به دنبال دین و حاکمیت دین نیستن. لذا آقا فرمودن که بدتون نیاد این نوع فتنه ها خوبه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن تمن نبود فتنه، آرزوی فتنه داشته باشید اصلا، نه تنها بدتون نیاد بلکه بخواید که این فتنه ها بشه، چون فتنه مثل استفراقه که اگه کسی حالش خرابه دلپیچه داره، بهترین راه برای نجات از دلپیچه چیه؟ استفراق بکنه، بیاره بالا تا حالش خوب بشه. جامعه ما، کشور ما به این استفراق ها نیاز داره تا منافقین، کسایی که شایستگی حکومت امام زمان و دولت امام زمان ندارن، اونایی که میخوان فرار کنن برن، اونایی که میخوان باطلشون رو نشون بدن نشون بدن، اونایی که چند سال حجاب داشتن حالا الان توی فتنه بی حجاب شدن، اونایی که ظاهرا گفتن ما دینداریم توی فتنه معلوم شد بی ناموس و بی غیرت نسبت به نوامیسشون، اونهایی که ادعای مسلمانی میکردن معلوم شد که اعتقادی ندارن، اونهایی که مشرک بودن علاقه به این کشور دارن. پیامبر فرمود، من همش از پیامبر مثال میزنم به خاطر اینکه ما مهمون پیغمبریم، پیامبر اسلام فرمود کسایی که در یک مملکت اسلامی زندگی میکنن اما علاقه دارن خارج از اون کشور زندگی کنن مشرک هستن و مسلمان نیستن. اون که در درون خودش علاقه داره خارج از این کشور اسلامی زندگی کنه، این یعنی که اصلا دیندار نیست، این میخواد بره توی فضای غیر دینی و غیر مذهبی، چگونه ممکنه ایمان خودش رو حفظ کنه؟ اون که علاقه به خارج داره اصلا پیامبر میگه اصلا دین من خارجه، شیفته این هستش که به جای اونجا زندگی کنه. بنابراین اگه قرار کسی بره، اونهایی که عشقشون، قبلشون، آرمانشون، آرزوهاشون بیرون از این مملکت تحقق پیدا میکنه، آقا فرمود اینقدر این دربار شدیده که اونایی که باید بریزن چیه؟ میریزن. اونایی که لیاقت دارن اونا برای امام زمان ماندگار هستن. پس توجه کنید که ما داریم کدوم دوره رو طی میکنیم. ما دو تا مرحله مهم داشتیم برای ظهور امام زمان. دلیل اصلی غیبت امام زمان چی بود؟ آقا امام صادق فرمود عدم امنیت جانی حضرت. حضرت اگه امنیت جانی داشته باشه وظیفه‌شه که حضور داشته باشه مردم رو نجات بده. اما چرا تا به حال ظهور نکرد؟ چون چی نداشت؟ امنیت نداشت. یعنی همه دنبال کشتن حضرت بودن. شما بعد 200 سال پیش استکبار به شدت دنبال پیدا کردن امام زمان و نابودی شد. شیخ راغب هر رو شما میشناسید. شهید شیخ راغب هر ایشون گفتش که اسرائیلی‌ها دو بار منو بازجویی کردن، یه بار با شکنجه و کتک، یه بار با آرامش. دفعه دوم گفتن تو فقط از این شخصی که اسمش مهدی هست آدرس به ما بده، آدرس شما تلفنش رو دوباره. امام جمعه نظر من وقتی اومدم امریکا یا نظر تو گرفتن گرفتم قرارو، امام جمعه نظر که امریکایی از ما شما همراه آقا رو بخواستن، گفتن که آدرس شما همراهش بده ما این مهدی رو تو کجا که ما آدرس بده. یه دوباره هستن که امام زمان رو بکشن. تو خود سایت هاشون هم ایوانجلیست ها و محافظه کارا موقعی که زمان بوش حمله کردن به افغانستان و عراق خودشون گفتن دلیل اصلی ما جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام. حتی بن سلمان هم شما بیدید سخنرانی کرد گفت مشکل اصلی من با ایران مسئله امام زمان هست. بنابراین اونا به شدت دنبال نابودی حضرت هستن و اونا هم میدونن که ظهور حضرت چقدر نزدیکه. اما حضرت کی میتونه بیاد؟ زمانی که ما شیعیان بتونیم امنیتش رو حفظ کنیم. در واقع دوران ولایت فقیه دوران تمرینی مردم ایران بود تا یا میتونن از دو تا نائب امام حفاظت بکنن و فرمان برداری کنن یا نه. همون کاری که امام حسین کرد جد امام زمان، ایشون قبل از که وارد بیاد برسه به عراق، بیاد به کوفه برسه، گفت بذار من یه نماینده بفرستم ببینم با نماینده من چی کار میکنم. کیو فرستاد؟ حضرت مسلم رو فرستاد. از اون نوع رفتاری که با نماینده امام حسین کردن معلوم شد که حضرت فهمید که اینها پذیرای حضرت نیست. ولی امام زمان دو تا ناقب فرستاد تا ببینه مردم ایران میتونن تبعیت کنن از ولی فقیه و نائب امام زمان یا نه. و مردم ایران پیروز شدن توی این امتحان برای اولین بار. نه تنها نسبت به خود محسوب اینجوری هستن، مردم ایران توی 44 سال ثابت کردن که ما پیرو به ولی فقیهمون هستیم، اطاعتش میکنی و فرمان او رو مثل فرمان امام زمان میدونی و عرضه داری با وجود ده ها و صد ها خطر جانی و تغییر ترور از امام خودمون چکار کنیم؟ حفاظت بکنیم. وقتی مردم تمرین راشون کردن الکار هم این تشکیل ارتش جهانی که دادن در کشورهای مختلف دیگه به طریق اولا میتونن این کار رو انجام بدن و از امامشون دفاع بکنن و این امنیت رو حفظ بکنم. برای این ما باید توجه بکنیم که در چه دوران مهمی قرار داریم و بدونیم که همونطور که امام و رهبر رو فرمود، ما الان دیگه دوران ناامیدی و ترس تمام شد. الان دوران چیه؟ دوران شوق هست. همون ما قله رو میبینیم، داریم به قله نزدیک میشیم و ایشون فرمود من به شما جوانها اطمینان میدم با چشم خودتون پیروزی نهایی رو حتما خواهید دید. و ایشون فرمودن حتما ما در قدس چه نماز خواهیم بود. وقتی که ایشون این بشارت رو دادن، اتفاقا سید حسن نصرالله همین رو گفت و خبرنگار بعدا چند روز بعد از سید حسن سوال کرد خودت نماز میخونی یا پسرت یا نوت؟ ایشون گفت چی؟ گفت خودم میخونم. دوباره امام ما و رهبر ما موضع گیری کرد نسبت به این حرف سید حسن، گفت سید حسن درست میده و ما خودمون در قدس نماز میخونیم. بشارت رو به همه ما دادن. بنابراین ما باید دقت کنیم خودمون رو واقعا همونطور که ما فرمودن آماده بکنیم برای این شرایط و خودمون رو بسازیم. سبک زندگیمون رو، سبک همسرداریمون رو، هم سبک تربیت فرزندانمون رو اونجوری که امام زمان دوست داره انجام بدیم. خودمون رو واقعا آماده کنیم که پشیمون نشیم. انشالله عمرمون و وقتمون رو به گونه‌ای برنامه ریزی بکنیم تا شرمنده حضرت نباشیم. امام زمان یه کسی جلوی ظهورش رو نمیتونه بگیره، محال کسی بتونه بگیره، ولی شرمندگی برای کسایی میمونه که توی این مدت کاری برای حضرت نکردن، تلاشی دوندگی برای حضرت نکردن و رعایت دستورات اونجوری که حضرت راضی نکردن. ما از سمت زندگیمون رو کاملا بسازیم برای این ایام و خودمون رو برای این ایام انشاءالله برای این روز نهایی مهیا بکنیم و به این عشق این چند قدم آخر رو هم انشاءالله بتونیم برداریم. اماممون مقام معظم رهبری فرمودن کسانی که از انقلاب میبرن مثل کسانی هستن تو این زمان، تو این روزها، کسی که از انقلاب میبره مثل کسی است که یه روز گرم تابستونی رو روزه میگیره و چند دقیقه مونده به افطار روزه خودش رو باطل میکنه. اینقدر ما نزدیک هستیم به اون طلوع خورشید و انشاءالله ظهور آقای امام زمان علیه السلام. بنابراین انشاءالله باید خودمون رو بسازیم و گول این فتنه ها و اختشاشات رو نخوریم و بتونیم انشاءالله پیروز از این دوران آخر هم انشاءالله بیرون بیاییم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.